استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
عزیزان، برنامه‌ای که در این دسته همکارانم برای شما آماده پخش کردند و از شما دعوت میکنم شنوندش باشید، ارغنون نام داره. امیدوارم که بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون تصمیم گرفتیم به موسیقی آیینی بپردازیم. به مدت 50 دقیقه خدمت شما خواهیم بود. موسیقی مذهبی یکی از گونه های بسیار مهم در عرصه موسیقی، نه فقط در ایران بلکه در دیگر ممالک هم محسوب می شود و هنرمندان هر یک به واسطه توانایی که دارند عرض ارادت می کنند به شاخه های مختلف مذهبی و البته در کشور عزیز ما ایران در فرهنگ عاشورایی آنچه که در چنته دارند و اعتقاد و عرض ارادت نوع موسیقای خودشون رو به شکل های مختلف عرضه می دارند. ما نیز در رادیوی محترم گفتگو برنامه ارغنون میپردازیم به یکی از گونه های موسیقی مذهبی که زیر شاخه های از تعزیه و کلان موسیقی ملی و دستگاهی محسوب میشود و آن هم از اشکال گوناگون نوه سرائی است و اینکه ما گونه های مختلف رو میخوایم در برنامه مختلف بررسی بکنیم، این بار به یکی از مناطق ایران استان یزد میخواهیم سری بزنیم و کارشناس محترمی رو داشته باشیم در برنامه که بتوانیم صحبت های خوب و نمونه های خوب از حنجره خوبشان رو برای شما گرامیان عرضه بداریم. خب مهمان گرانقدر ما از کارشناسان موسیقی و عزیزانی که در عرصه موسیقی آیینی تلاش ها دارن و سالها صدای زیباشون رو مردم شنیدن، بالاخص در تکیه ها و منطقه استان یزد، جناب آقای مصطفی محسن زاده به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردن. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام و عرض ادب. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، محبت کردین، تشریف آوردین. این ایام رو به شما و مردم گرامی عرض تسلیت داریم. کل یوم عاشورا و کل عرض کرب و بلا، یعنی همه روسا عاشورا، سرزمین، همه سرزمین ها سرزمین نینواست. و همینجا من این موضوع رو باز کنم، این که فرهنگ عاشورا نمیتونیم بگیم یک موسیقی مناسبتی، یک آینه مناسبتی، چیزی که مرسوم شده در جامعه ما. وقتی کل یوم عاشوراست، همین روزا عاشوراست و قراره که فلسفه و فرهنگ عاشورایی 61 هجری قمری سرزمین نینوا سیطره پیدا کنه در عالم خاکی تا روزی که این دنیا هست و صاحب اصلیش میرسد، پس هر روز میتوان صحبت کرد و هر روز میتوان این نغمه ها رو شنید. چه بهتر که از زبان شما عزیزانی که خوش صدا هستید و اهل فن هستید در هر دو شاخه، که اتفاقا هر دو شاخه زیر مجموعه هنرهای دینی محسوب می شوند. خب هر جور که صلاح می دونید شروع بکنید، از اونجا ما بشنویم.
خواهش میکنم. پیرو فرمایشتون که فرمودید کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا، بزرگی می گفت هر روز امام حسین دل به دست یزید نفس کشته میشه. این جنگ خیر و شر، یه جنگیه که از آدم تا خاتم و تا آخر دنیا هست.
بله.
و مظاهر مختلفش رو در هنرهای مختلف میبینیم، حالا بالاخص در موسیقی آیینی و داستان کربلا. و عزیزانی که در عرصه شعر و موسیقی این جدال رو به نوعی نشون میدن، یا پیروزی حق بر باطل رو نشون میدن، یا ظلم ظالم رو بر مظلوم و به اشکال مختلف، که این محتواهای مختلف رو ایجاد میکنه. من اگر که بخوام سری وارد بحث بشم، چون وقتی که با حضرت عالی صحبت میکردیم صحبت از سبک یزد یا نوحه یزد میشه، و وقتی به نوحه یزد نگاه میکنیم یه تاریخچه داره، یه سری انسانهایی که سالها خودشون رو وقف این قصه کردن که باید مثلا نامی از اونها بیاد. یه شمای کلی من بگم در مورد بحثمون، که حتما مثلا از استاد حسین سعادتمند باید یاد کرد، که میشه گفت یزد رو با سبک‌های ایشون و نوحه‌های ایشون میشناسن
در دوره معاصر.
در دوره معاصر بله بله، که فرزندشون استاد فرید سعادتمند هستن،
آهنگساز هستن بله. بله.
که در پرانتز یکی از دلایل آهنگسازی خوب ایشون پرورش یافتن در فضای ملودی پردازی نوحه های یزده، که اگر برسیم در مورد ملودی پردازی های یزد صحبت کنیم این مطلب باز میشه. و میرسیم به فرم عزاداری در یزد، و اگر برنامه دیگری بود محتوای عزاداری ها. اگر سوالی داشتید که حتما بپرسید.
شما اصالتا یزدی هستید؟
من بله.
بعد در دامن همین هیئت‌ها بزرگ شدید، یعنی خانواده به گونه بوده که شما از کودکی از طفولیت شنیدید این نغمه ها؟
بله، من از سال دوم راهنمایی وارد کار موسیقی شدم، وارد گروه موسیقی شدم، و همزمان بودن 6 ماه بعدش وارد هیئت شدم، هیئت کوی سعدی، و الان فکر کنم 30 سال میشه که توفیق دارم در کنار کار آواز و موسیقی ایام محرم به کار ملودی پردازی و نوحه خوانی مشغولم.
غیر از محرم آوازخوانی میکنید در موسیقی دستگاهی؟ بله. و در این بله. ایام اختصاصا نوحه خوانی میکنید؟
بله.
خب بفرمایید شاکله نوحه خوانی در یزد چیست که اینقدر زبان زد شده، دیدنی شده، شنیدنی شده؟ دهه اول و دوم مردم از سراسر ایران به هر شکل میاین که ببینند از نزدیک.
بله. حالا این سنت عزاداری در یزد به خاطر اون شکلی که داره، یعنی ما چون هیئت‌های محفلی به اون شکل نداریم، هیئتی که یک جا به حال یه مداحی بیاد، نوحه خوانی بیاد، به حال مجلسی برپا بشه، عزاداری بشه و تمام بشه.
در تهران عموما اینجوری شد، توی محل توی کوچه 3 تا هیئت همزمان برگزار شه.
بله بله، در یزد هم داریم این داستان رو، ولی عموما اینطوریه که هر محله‌ای برای خودش هیئتی داره، و اون هیئت شاید چند ماه قبل از محرم به فکر نوحه و شعر باشن، و به کسانی که در این عرصه خلاصه خدمت میکنن مراجعه میکنن، و برای هر هیئتی بسیار بسیار مهمه که ملودی امسالش با پارسالش فرق داشته باشه. و بعضی وقتا ما ورودی داریم، نوحه وسط داریم و نوحه بیرون رفتن، و اینها رو سفارش میدن حالا به میزانی که میخوان، بعد تا نزدیکای محرم باید اینا آماده بشه، و چند روز قبل از محرم بچه ها میان برای تمرین. یعنی اون نظمی که شما میبینید با اون تعدادی که خیلی وقتا خیلی از دوستان میپرسن چطور شما این همه شعر حفظ میکنید، این یه جورایی سنت شده، و همه از کودکی می آموزند که شعرهای بلند رو حفظ کنن و از حفظ بخونن. و وقتی که هیئت‌ها تمرین میکنن، و عموماً هم از روز اول محرم هیئت دعوت میشه به حسینی‌های مختلف، شاید شبی 2 مجلس یا 3 مجلس اونجا عزاداری کنن، این داستان حرکت وجود داره، یعنی در یک حسینیه یک جا و در همون محل اتفاق نمیافته، و ما هیئت‌های توراهی خیلی نداریم که در خیابان و اینها باشه، به خاطر همین از تبل و سنج و اینها هم استفاده نمی کنیم. همه ابزار نوحه‌های یزد صدا هست و دست و سینه.
زنجیرزنی هم نیست.
زنجیرزنی هم بله هست، کهفه بسیار کمتر و حالا اونم خصوصیات خودشو داره. اینا رو عرض کردم که بگم چون هیچ کمکی وجود نداره در نوح خواندن و سینه زدن، هیچ ملودی، هیچ سازی وجود نداره و نوح خان با جمعیت سر و کار داره و فرم نوح های یزد اینطوریه که عموماً سه بند داره و بعد از هر بند جوابی داده میشه. ملودی پردازی به گونه ای هست که جوابها به شکلی باشه که پیامی باشه و در افواه عمومی بچرخه و به هر حال شاید شاخصه هر هیئتی در هر سال و این که زبان زد بشه یا به گوش آشنا بیاد اون جوابهایی که بچه ها تمرین میکنن و اجرا میکنن. و به غیر از اون داستان ورودی و وسط و خدمتون عرض کنم نوحه آخر که بینش هم حالا قدیما چاوشی میخوندن الان مداحی میکنن.
خب من با اجازتون چیزی که متوجه شدم از صحبت‌های شما یه مقدار بخوام بیشتر توضیح بدم برای شنوندگان عزیز، این که مشابه نوح خانی در یزد، خب بوشهر هم یک شهرتی داره و زنجان هم به همین ترتیب، اما بوشهری ها از ساز استفاده میکنن، از دمام استفاده میکنن. آذری های زنجان هم خب مثل یزدی ها فقط سینه زنی دارن و اون شکل خاص خودشون. اما اون تفاوتی رو که یزدی ها دارن با توجه به صحبت شما این که به لحاظ شکلی یک تفاوت داره و به لحاظ محتوایی این که هر سال نوحه های جدید میاد، با ریتم های جدید میاد، با محتوای جدید میاد و این جذابیت کار بیشتر میکنه. و میخوام ببینم که چقدر مجاز هستند هیئتی ها که ترانه سرایان یا شعرا یا موسیقی دانان که کار عرضه میدارن برای مداحان و نوح سرایان که این چقدر دست بازه برای این خلاقیت به خرج دادن. آیا اتفاق افتاده یک سالی خلاقیت به سمت و سوی بره که صدای عده رو بلند بکنه و معترض ایجاد بکنه یا نه این فضا بگونه است که اونهایی که اهل فنن میدانن چگونه باید حرکت به جلو داشته باشن و خلاقیت و نوآوریشون مبتنی بر یک مسیر درست باشه؟
بله، اون مطلبی که داشتم هم میگفتم یه وجهش این بود که ما یه شکل ظاهری داره عزاداریمون که یه تفاوتی با عزاداری های دیگر شهرهای کشورمون داره و اون فرم ایستادن و سینه زدنمونه و اصلا کل این حالت نمایشی عزاداری هست که بیشتر یک محتواییه که وقتی اجرا میشه باید بعدها نشست و تماشا کرد و ریزکاری‌هاشو متوجه شد. تفاوتش یکی از تفاوت‌های نوحه‌هایی است شاید با نوحه‌های جاهای دیگه یا مجالسی که برگزار میشه اینه که چون عنصر حماسه و عاطفه با هم در عزاداری‌هایی از لحاظ میشه و اشعاری هم که شعرا می‌سرایند سعی میکنن که وجه‌های لایه لایه داشته باشه، نکات مختلفی توش رعایت بشه، شاید در وهله اول اون سوز و اون احساس گریه و اینها که خیلی ها منتظرن رو به هر حال ارائه نکنه، البته در بعضی از کارها، ولی اون وجه هنری هست که میخوام به حرف شما برسم که هم شعرا هم کسایی که کار ملودی نوحه ها رو انجام میدن به شدت باید در این عرصه تجربه و تخصص داشته باشن و هم بوم رو ما در نظر بگیریم که برای این بوم و برای این فضا چه ملودی هایی بسازیم و حالا خصوصیات این ملودی ها که یه داستان مجزایی هست و خب در این میان نوآوری هایی هم میشه، فضاهای جدید هم ایجاد میشه که بعضن دوستانی اعتراض میکنن چون هرچه این طرف در میاد قصه های محرم و نوحه ها ما شاهد یه سری تغییرات در ملودی ها و اشعار هستیم که شاید از نوحه های سنتی ما یه خورده فاصله بگیریم با اون تعریفی که تا سالهای پیش از نوحه سنتی داشتیم.
خب جناب محسن زاده عزیز، نوحه رو آماده دارید اینجا برای ما بخونید؟
خواهش میکنم. من امروز فقط خواستم که در مورد دو دستگی ها صحبت کنیم، شاید به نوحه های اصلی و اینها نرسیم. و یکی از کارهایی که ما کردیم در طول این سالها، چون همیشه هیئت ها با ورودی وارد مجلس میشن، من چیز کردم، برای چند سال کار نیایش رو انجام دادن که هیئت مستقر میشه، بعد یه نغمه ای رو میخونن و ما هم با اونها میخونیم و دوباره اونها جواب میدن و بعد از اون نوحه اصلی شروع میشه.
بله.
نیایش رو در هیئت کوچه بیوک سال 96 خوندیم ما.
میشنویم.
خدایا به جز تو امیدی ندارم، پناهم بده بی پناه تو هم. همه هستیم را به راه تو دادم، ببین تشنه یک نگاه تو هم. تویی تکیگاهم، تو پشت و پناهم، خدایا غریبم نظر کن به حالم. نه غیر از تو یاری، نه بی تو قراری، دلی خسته دارم چگونه ننالم، چگونه ننالم. نه در دل ها مانده قبسی، نه فریاد آتش نفسی، نه در دل ها مانده قبسی، نه فریاد آتش نفسی. آی خداوند، های خداوند، نمی آید ناله جرسی، نمی خواند عاشقان کسی. تویی تکیگاهم، تو پشت و پناهم، خدایا غریبم نظر کن به حالم. نه غیر از تو یاری، نه بی تو قراری، دلی خسته دارم چگونه ننالم، چگونه ننالم.
دم شما همیشه گرم باشه، بسیار عالی. برامون از ساختار کلی نوحه ها میفرمی در یأس چگونه است؟
خب نوحه همیشه با یک آواز یا یک ملودی آوازی شروع میشه عموما، چون هر سال سفارش ها تغییر میکنه، چون هیئت ها میخوان کارهای جدید انجام بدن. به خاطر همین ما هر سال شاهد نوآوری های زیادی هستیم در نوحه، که فرصت باشه براتون میگم نمونه هایش رو.
پس بهتر کوک مایه ها باید تغییر بکنه، مثلا امسال اگه دشتی سال بعد چارگاه میشه، همایون میشه یا؟
بله بله بله، یعنی عموما خیلی از نوحه خوان‌ها چون کار موسیقی میکنن و آواز میخونن، اونهایی که بیشتر تو چشمن یا در رسانه ها میبینیم یا موفق ترن یا کارهای جدید و همگیری دارن، این پشتوانه موسیقایی رو دارن و به خاطر همین براشون مهمه که مثلا امسال اگه تو نوا خوندن، سال دیگه مثلا تو سگا بخونن، متفاوت بشه. و هر سال به غیر از اینکه این فضای و دستگاهی عوض میشه، یه سری نوآوری ها که چجوری شروع بشه، اصلا میخواییم آقا امسال ما با سه ضرب شروع نکنیم، با تک شروع کنیم، میخواییم با شور شروع کنیم، حالا اصطلاحاتی که ما به کار میبریم. خب نوحه هایی از عموماً سه ضرب و تک ضرب هست، ولی در گذشته بیشتر، الان کمتر، در پایان نوحه ها به هفت ضرب و نه ضرب و پنج ضرب و اینها هم ختم میشده.
یعنی شما ریتم لنگ رو دارید؟
ریتم لنگ رو کمتر، بعضی از هیئت ها استفاده میکنن موفق نیست ریتم لنگ، چون با جان انسان هماهنگ نیست.
مردم هم خوب نمیتونن
اصلا نمیتونن همراهی کنن. ما در قوالی ها یا مثلا افغانستان میبینیم که مثلا در خانقاهاشون ذکرهاشون مثلا لنگ هست مثلا، یا در بعضی جاها، ولی این استفاده از ریتم لنگ یکی دو تا هیئت در یکی دو سال دیدم که استفاده کردن. از لحاظ زیبایی و شنیداری شاید خوب باشه، ولی ارتباط گرفتن و مخصوصا سینه زدن باش آسان نیست.
نیست.
عموما سه ضرب و تک ضرب هست نوحه ها، با یک ملودی شروع میشه که ما اصطلاحا میگیم جواب بدیم به دست هیئت، جوابی که از قبل تمرین شده و اون جواب خونده میشه و بعد از اون نوحه شروع میشه یک دست. بعد خیلی وقتها ما وقتی نوحه یک دست میسازیم واسه بچه ها، یه جایی هست که یه جوابی میدن که همه بدونن، حتی کسایی که نیومدن تمرین کنن متوجه بشن الان اینجا جواب دادیم، دستا میاد بالا و دو دست میشه. این یک. دو این که ملودی پردازی هم به شیوهی هست که وقتی شما مثلا سه ضرب دارید میزنید، ملودی سه ضربه، ملودی تک ضرب نیست، با اینکه میشه با تک ضرب سه ضرب زد. و ملودی به گونه ای هست که اصطلاحا میگن دستا میکشه بالا، یعنی باید، یعنی حرفه ایش اینطوریه که جوری ساخته بشه که کسی هم که تمرین نکرده وارد هیئت میشه بدونه که اینجا ده دو دست میشه و بدونه که اینجا تک ضرب میشه و بدونه که اینجا پنج ضرب میشه و به گونه ای ساخته میشه. اینها ریزکاری هاییه که در ما نوحه داریم، به گونه ای تمام میشه که نه صدای سینه اضافه میاد، نه صدای یک کلام اضافه میاد، نه با هم ختم میشن، نفسگیری و لحاظ میشه که چجوری نفس بگیرن و جواب رو شروع کنن و این جواب و پایان نوحه به هم بشینه و دوباره جواب که تموم میشه یک وقفه مشخص درست اتفاق بیفته که نوحه خان دوباره کارش رو شروع کنه. شکل ظاهری نوحه ها عموماً به این شکله. خب حالا لحن‌هایی هم که استفاده میشه لحن‌های متفاوت و اون چیزی که این لحن‌ها رو ماندگار میکنه اشعاریه که محتواهای متفاوتی رو ایجاد میکنه و اونها رو شاخص میکنه.
با زبان معیار فارسی یا لهجه یزدی است؟
نه، عموما معیار فارسی هست، ولی بعضی نوحه خوان‌ها با همون لهجه یزدی میخونن. حتی جمعیت رو شما گوش بدید، اون جمعیت ها رو عموما یزدی جواب میدن. من مثلا در تمرین هایی که با هیئت دارم یا با نوحه خوان هایی که تمرین میکنم و اینها، ازشون میخوام که با لهجه یزدی نخونن.
چرا؟ حیفه.
لهجه یزدی لهجه شیرینیه، من خودم بهش افتخار میکنم و همین الانم دارم یزدی صحبت میکنم.
هم الان خواستم خواهش بکنم که بخونید و صحبت کنید.
عشقم اینه که یزدی ام و این لهجه را دارم و افتخار میکنم. من تا وقتی وارد کار آواز شدم استادم گفت ببین اگر میخوای آواز بخونی باید بتونی زمانی که آواز میخونی با لهجه نخونی، چون در لهجه یزدی شما خ یا قاف و غین دو تا مشخص، یعنی شما در لهجه تهرانی خ و غ را ق میگید ولی ما مشخص. اصطلاحا در نوحه ها وقتی که این قاف و غین یا بعضی از مصوت ها که ما داریم و مخصوص لهجمون هست، مثل اگر مرا رها کنی، این وقتی که یه جمعیت با هم این مصوت رو میگه ما بهتر میبینیم که اگر گفته بشه، چون این صدا رو قرار خیلی ها بشنوند خارج از شهر و اینا. اگر میخواییم لهجه یزدی رو بشنوند ما در کارهای دیگری میتونیم این کار رو انجام بدیم. حتی اینجا هم اتفاق میفته، من تنها کسی که فکر میکنم وقتی با لهجه یزدی میخوند شیرین بود و بایدم اینجوری میبود آی سعادت من بودن، ایشون با منی اون حالتهای یزدیشون رو رعایت میکنن. ولی عموماً حالا بچه هایی که اهل آواز هستن و موسیقی دیدم که نه، لهجه یزدی رو در کار نمیاره.
خب حالا اینجا من میخوام خواهش کنم که اتفاقا داشته باشیم در حد یکی دو بیت شما نوحه سرایی بکنید با لهجه یزدی، چرا که این برنامه ها را دانشجویان موسیقی در آینده رصد میکنن برای پایان نامه هاشون.
بله.
خب این موضوع خیلی مهمه که ببینن در مناطق مختلف چگونه هست و اینا رو تطبیق بکنن به لحاظ میزانبندی، به لحاظ هنجره، وسعت صدا، خانش، شکلی، فرمی و به لحاظ این کشش هایی که وجود داره روی واژگان که اشاره میفرمایید این سه حرف تاکید شده هست، اگر سلام میدید بخونید و به یادگار بمونه.
ببینید مسئله اینه که ما تمام ترانه ها رو وقتی که بخوایم یزدی بخونیم شکل یزدی میگیره، حالا نوحه ها رو فرقی نمیکنه. مثلا ما لهجه ما مثل لهجه لوری نیست که یه حالت خاصی داشته باشه، یه کلمات خاصی داشته باشه و یا دیگر لهجه ها و یا زبان ها. یه خصوصیتی داره لهجه یزدی که خیلی بهش نمیپردازم، ولی ما خود یزدی ها وقتی که قرار باشه که بشنویم اون لهجه رو، بیشتر دوست داریم که در گفتگو اون لهجه رو داشته باشیم تا در خانش، چون شاید ما خود یزدی ها دوست نداشته باشیم وقتی که یه کسی یزدی میخونه. نمیدونم مثلا گفتنش صلاح هست یا نه، ولی شما هر کدوم از ترانه ها یا مخصوصا نوحه های یزدی رو بشنوید این لهجه رو متوجه میشید. مثلا اگه زو بفرمایید من یه چاوشی رو به لهجه یزدی براتون بخونم در حد یک بیت که متوجه بشید. عموما کنار منبرها یا در بعضی از مراسم عزاداری پیرمردایی هستن 70-80 ساله که بعضی ها شال سبزی هم به سر بستن و چاوشخانهای قدیمن. یه لحنهایی هم دارن که با لهجه یزدی میخونن مثل این. من میخوام ادای اونا رو در بیارم اگه اجازه بدی.
خواهش میکنم.
هر که دارد حوثه کرب و بلا بسم الله، هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله،
خیلی زیبا خیلی زیبا. حالا برام بفرمایید که بیشتر توی به لحاظ مایگی تو چه مایه و آواز و دستگاه های نوع آخر
و کسی که شاید اینو باب کرد آقای سعادتمند بود
به نوعی ماهور حماسیه.
بله
ماهور. بعضی از حماسی ها جنگاوری ها و غم ها رو بیاد میاره، اما اینجا نشاط صبحگاهی رو، سعادت و امیدواری رو ایجاد میکنه ماهور.
آره این که یادم از ایشون این فضا رو داشت. شعرشو شاید همشو بلد نباشم، یه بخشیش اینطوریه: دشت ستم ها نی نوا بود، نیز جدایی در نوا بود، ز سینه زد فریادی اگر به خون افتادی، نوشته ای با خونت حماسه آزادی، از نای نینال خیزد به جان صحرا آتش ریزد. این یکی از کارهای آقای سعادتمند.
حالا اینو باید تصور بکنیم تو اون جمع بزرگ تکیه در یزد که مردم یه بخشایی رو ترجیبنده رو تکرار میکنن.
این جواب بود، این جواب بچه ها بود که میخوندن.
الان خودتون میتونید نقش نوحه خان و مردم رو ایفا بکنید در هر دو حالت؟
بله اگه در کارهایی که نوشتم برسیم حتما این کار رو انجام بدم. حتی همون نیایشی که خدمتتون خوندم بخش اولش رو بچه ها میخونن، اون تک خانیش رو من انجام میدادم و دوباره
کودکان هست یا مردم
ما میگیم بچه های هیئت. آره جمعیت هایی که تشریف میارن. آره خدمتتون عرض کنم برای نوحه ها فضاهایی که در نظر گرفته میشه یکی از خصوصیات بارزش اینه که نغمه ها باید یه جوری باشه که مردم از شنیدنش لذت ببره.
بله
ما وقتی مثلا یه ترانه میسازیم، ترانه اوورتور داره، موسیقی اولیه داره، یه سازهای همراهیش میکنن، بعد یه جایی نفس گرفتن داره، میشه وسطش ملودی نواخت و اینا،
خوش داره فوق داره. بله
ولی وقتی برای جمعیت شما میخواید یه کاری اجرا کنید هیچ چیز شما رو همراهی نمیکنه. شما ملودی پرت نمیتونید داشته باشید. باید اگر ملودی اول میاد، ملودی دوم زیباتر از قبلی و کمک کننده قبل.